دقیق شد من داره بکن احتمال دادم که روز شنبه را تعطیل انگاشته من چون فاصله هم افتاده در یادم نیست تا بند چندم رسیدیم حالا میگیم ببینیم که چی تو این ترتیبی که ما از آدابی که یختص و به المعلم لاین تسبل تدریس حتی تکمل اهلیت رو آبو گفتیم لغیر اهل را بحث کردیم از شاید که ششم هم گفتیم یعنی ششم رسیدیم احتمالا بله؟ بله؟ خیلی خوب اون جهت هفتم هم گفتیم که بله درست خب بسم الله از شما بخشیم ما پس از اون که مواردی که به طور خاص در اخبار در باب آداب و وظایف معلم ذکر شده بود بررسی کردیم برگشتیم به این که اون موارد رو در 12 مورد بود که ادلهش هم رو ذکر کردیم و مبسوطا بحث شد گفتیم ببینیم بقیه مواردی که در کلمات مرحوم شهید در منیا آمده اونها چه اصل و اساس خب غالب اونها دیگه دلیل خاص نداره اونهایی که دلیل خاص داره قبلا ذکر کردیم بقیه معمولا برمیگرده به یک تطبیق یک قاعده کلی بر اون موارد که ما به همین مناسبت و قواعدش هم رو ذکر کردیم قواعدی که ما ذکر کردیم که مبنای این 50-60 موردی است که مرحوم شهید در منیا آورده گفتیم اون قواعد دیگه دلیل خاص نداره بلکه قواعد عمومی که مثلا این که تحقیر دیگران جایز نیست و کوچک شمردن دیگران جایز نیست این قاعده بود دیگر این که ایذاء مؤمن جایز نیست اینجا گاهی مصداق پیدا میکرد و مبنای بعضی از این آداب و وظایف سوم این که مراوض جدال جایز نیست در بحث و ارتباط و گفتگوی با دیگران منع از مراوض جدال شده این سه چهارم این که باید حق را انسان بپذیره و از پذیرش حق نباید سر باز زد اینم یک قاعده کلی بود قاعده دیگه اونا قاعده های الزامی بود این قاعده رجحان اتقان عمل بود این که مؤمن کار که انجام میده متقن و درست انجام میده که ادله هم داره حالا ما وارد خود این قواعد به طور ریز نشدیم گفتیم اینا مبنای این بحث هاییست که مرحوم شهید آوردن و دلیل دیگه حرمت یا کراهت تضییع وقت و دلیل دیگر از شبه رجحان حفظ آبروی خوده اینکه آدم باید آبروی خودش رو حفظ بکنه و دلیل دیگه استحباب کون علی طهاره بود و قاعده دیگه المؤمنون عند شروطهم بود در جایی که معلمی اجاره میشه استیجار میشه طبق قرارداد و همینطور حرمت خیانت در امانت و دلیل دیگه هم رعایت حقوق برادران و برادران دینی و مصاحبان و دوستانه این در 11 تا قاعده ای است که در واقع بنیاد این وجودی است که مرحوم شهید ذکر کرده به اضافه این که بگیم توجه کردید ما مبنای در واقع ما میتونیم بگیم اینجوری آداب و وظایف آداب و وظایف معلم
این در حقیقت به این یک آداب و مذاهب آداب و مذاهب خاصه مستوهه داریم که اونجا با عنوان اولی اومده راجع به معلم و آداب و مذاهب عامه داریم. آداب و مذاهب عامه داریم که در اینجا حداقل تا اینجاش ما حدود 12 قاعده یک کلی نگاه بعدش الزامیه بعدش روشانیه مبنای این عناوین عامه که ذکر شده. البته تو قواعد عامه که این 12 قاعده یا 11 قاعده که الان گفتم و فرستاد نوشتی این قواعد مربوط به معلم به واقع معلم پرستید بلکه مسائل کلی که در روابط بین انسان ها چه میشه مثلا علم قاعده در باب معلم آکده در باب معلم آکد و ادبا به عنوان معلم وارد نشده ولی این ارتکاز عقلایی و شرعی آدم اینو اقتضا میکنه که مثلا وقتی حقوق همنشینان و همراهان رو ذکر میکنه علل قاعده اینا خود روایات هم نشون میده که اینا مقوله به تشکیکه و مراتبش متفاوته. یا ایذای مؤمن که میگه جایز نیست طبعا در یه شرایطی این عدم جواز مؤکده. علل قاعده یعنی مبنای تفکر شهید اینه، این که مرحوم شهید آداب و وظایف معلم رو اینجا حدود 50 تا برشمردن، یک بخشی از اون به عنوان اولی و خصوص معلم وارد شد و بخش‌هایی از اون همون قواعد کلی آداب اجتماعی اسلام و قواعد روابط جمعی میان انسان‌ها را گرفته است و تطبیق داده بر معلم با این نگاه که هم عنوان کلیش درسته هم در باب معلم هم به هر حال به طور خاص میتونیم بگیم که اینها با یک تأکدی جاری میشن. ما البته اینجا اگر با خبال این بحث رو کاملا بکنیم اینه که این آدم خاص و مصدرن هم گفتیم که بخشی از اونها مربوط به معلم به ما به معلمه، بخش هایی هم داره که مربوط به عالمه که ما خدا رو هم ذکر نکردیم عالم به ما و عالم نه این به معلم که اینا رو بعد بحث میکنیم. یعنی در واقع ما چه که ما بحث کردیم در آداب و وظایف معلم به واقع معلم که طور خاص ذکر شده بحث کردیم که حدودا فکر میکنم به 12 تا رسید تقریبا. حالا از ایجابیات چند تا سلبی داشت که اونا تقریبا مثلا 4-5 تا بود. این چیزی بود که به طور خاص ذکر شده و اونا که در موضوعات های دویست های در این بخش میاد که مستقل به اون تقریبا همین در 12 قاعده است. این تحلیلی از اون که مرحوم شهید ذکر کردن و خب طبعا اون قبلی هاش رو ملاحظه کردیم. ما با همین نگاه بقیهش هم یه مروری خواهیم کرد چون دیگه حالا بحثای البته این قواعد خودش جای خودش جای بحث داره دو تا چون عنوان خاص معلم نیست ما اینجا بحث میکنیم. اگر خدا بر توفیقی بده ما حالا به تناسبی تو مکاسب محرمه شاد این بحثا رو یه جایی یک فصلی باز بکنیم در آینده تو این بحثایی حالا ابتدایش که بده در واقع فقه اجتماع یا فقه روابط اجتماعی با یک حالا قیودی داره که با در جایی ممکنه اونجا یه بابی براش باز بکنیم گرچه کاملا شایسته که این فقه و تربیه را بیاد یک کتاب ویژه و خاصی و قشنگ هم شکار بکنه و خیلی هم ارزش داره. خب حالا تا هفتمش ملاحظه کرده بودید، هشتم اینطوری داره که البته ممکنه علاوه بر این چند تایی که در قاعده که آوردیم دو سه تایی دیگه هم اضافه بشه که حالا ملاحظه میکنیم. هشتم اظهار الحق به حسب طاقه من غیر مجاملت لعهد من خلق الله. عرض شود که این اشاره به اون هست که از شبت که اذا ظهرت البدع فلیظهر العالم علمه و این که عالم نباید کتمان علم بکنه و معلم باید وقتی که انحراف و اشتباهی رو میبینه
روش های متناسب موعظه و امر معروف و نهی از منکر اینا را یادآوری بکنه، اگر نمیداند او را آگاه بکنه، اگر میداند و خطا میکنه امر معروف و نهی از منکر بکنه. اینم در مورد وظیفه در اینجا ذکر شده. این وظیفه برمیگرده به وظایف عالم و ما اوائل ورود در وجوب تعلیم و رجحان تعلیم رو بحث کردیم که وظیفه عالم به نسبت به جاهل ارشاد و نسبت به کسی که آمدن و ان علمن ارشاد میکنه امر و نهی هست بر اساس اون مراتب امر و نهی از منکر. این وظیفه که میگه وظیفه معلم اینه که حق را بیان بکنه، اشکالات و اشتباهات متعلمانش رو گوش زد بکنه، این از حیث از شبت که عالم بودن اوست و با عنوان معلم به ماهو معلم طبعا نیست، یعنی میگه در واقع میگه عالم باید معلم باشه، عالم باید مربی باشه، باید به وظایف خودش در تربیت دیگران اقدام بکنه که همون شأن معلمی هم نتیجه همین تکلیفه. ولذا این بحث دیگه بحث به عنوان معلم نیست، بلکه وظیفه تعلیمی یه بخشش تعلیمی است که عالم میگه باید معلم باشه، یک بخشش هم وظیفه تربیتی است که به اسمه از حیث اون قواعد عمومی شامل معلم هم میشود. دیگه اون بحث اگر مراجعه بکنید به بحث‌های چند سال قبل، آداب بحث کتمان علم و نمیدونم اینها و وجوب اظهار علم، اون بحث دیگه کافی است و مغنی از بحث در اینجا. خب به عبارتی که میخواد بگیم این اونجایی که حالت تعلیمی داره اصلا وظیفه معلم نیست، اصلا این میگه عالم باید نقش معلمی رو داشته باشه، عالم باید علمش رو ابراز بکنه، اظهار بکنه، همین است که سابق بحث کردیم که باید تعلیم بده. و اونجایی هم که بحث‌های تربیتی اونم از حیث این که عالم است و میداند از شبت که باید اظهار بکنه و امر معروف رو در از منکر بکنه، قواعد عامه هست دیگه، برای معلم هم میشه بگیم به نحو مؤکد برای معلم هم هست، ولی به خصوص بیاد بگه معلم باید اینجور باشه این نیست، برخلاف اون در دوازده مورد که سابق بحث کردیم. بعد مرحوم شهید این قسم اول بود که آداب از شبت که آداب معلم، آداب معلم فی نفسه بود. حالا قسم دومیان آداب معلم مع طلبته، اونا آدابی خودش باید داشته باشه، این آداب معلم مع طلبته هست که من اینام را یک مروری سریع میکنیم. امر اول اینه که یعذبهم علی التدریج بالآداب الثانیه و شیم المغضیه و ریاضت النفس بالآداب دینیه و دقائق الخفیه. این همون نقش تربیتی است که حالا به یه عبارتی اونجا بود به بیان دیگری اینجا آورده. این خب از قدیم که روی همون قواعد کلی است که انسان‌ها باید نسبت به دیگران احساس مسئولیت بکنن، موعظه بکنه، امر بکنه، نهی بکنه و تربیتشون بکنه. این وظیفه عمومی میشود گفت در اینجا به خاطر شأن و شؤون معلم آکده، ولی دلیل به عنوان خاص ویژه ما طبعا نداریم. این یک. دوم ان یرغبهم فی العلم و یذکرهم به فضائله و فضائل العلماء. ما حالا اینا رو یکی دو جلسه بریم جلوی جمع‌بندی دیگری از اینا خواهیم داشت. ان یرغبهم فی العلم و یذکرهم میگه ترغیب به تحصیل علم بکنه و از شبت که و انما یرغبهم فی العلم و یذکرهم به فضائله و فضائل العلماء و انما ورثت الانبیا تا آخر. میگه این ترغیباتی که در باب تعلم آمده این ترغیبات رو بیان بکنه، ترغیبات رو بیان بکنه. این وجه را میشود گفت که رجحان به عنوان خاص داره. از باب سیره ائمه و سیره بزرگان، سیره ائمه و صلحا بوده. ما وقتی که به سیره اونها مراجعه بکنیم میبینیم که یکی از اقداماتی که همیشه انجام میدادن این بوده که ترغیب میکردن. اخبار و احادیث که وارد شده همه اینا ترغیباتی است که اونها انجام میدادن. و این ترغیبات یه نکته فنی داره که من عرض بکنم. این بله ببینید، ما عرض که در بیانات ائمه ترغیب به تعلم، این در سیره ائمه وجود داشت. درسته. این ترغیب به تعلم ما چه استفاده میتونیم بکنیم با روش فقهی ازش؟ یک وجه این است که خب اونا به عنوان این که مبلغ عن الله بودن و بایستی اون چه که از ناحیه خدا به اونها و به پیامبر داده شده تبلیغش بکنن، بایستی بیان این ترغیبات رو بیان بکنن. این یک وجه. این وجه اگر باشه، این ترغیب تعلمی که در سیره ائمه بوده از حیث مبلغیتشون از احکام اگر باشه، این رو نمیتونیم به دیگران تعمیم بدیم، چون بحث اینه که از شبت که این که اول مثلا معالم میبینی در جای مختلف این همه روایاتی که در شأن و منزلت علما و عالم و تعلم و امثال اینها ذکر کردن، این عنوان احکام الهی بوده که دارن بیان میکنن و چون اون مبین عن الله و مبلغ عن الله باید اون رو ذکر میکنه. خب از این حیث شامل ما دیگه نمیشه. این مثل اینکه خود قرآن هم به یک روشی داره کار میکنه، یا ائمه به روشهایی پرداخته اند در مقام بیان احکام الله. خب اون قابل تصدیه ما نیست، نمیشه تنقیه مناطی کرد یا بگیم شامل ما هم میشه، برای اینکه شأن خاص اونا. خب نه، از حیث این که مبلغ عن الله که با دین رو بیان میکنه ما رو نمیگیره. حالا یه دو تا عنوان دیگه هم داره. این یه حیثه که از حیث مبلغیت عن الله و عن الرسول، یعنی اینکه باید احکام رو ذکر بکنه، این ترغیبات هم رو که داره ذکر بکنه، از اینکه یه حکم الهی رو باید بیان بکنه. اون این وظیفه رو داشته. از طرف که و یک اما علاوه بر این یک حیث دیگری هم وجود داره که از طرف که بله، حیث مبلغیت مطلقه اونها که دیگران هم با اونها در این سکیم هست. از حیث این که به هر حال امام صادق یا چیزی که جای دیگه هم گفته و بیان کرده، ولی از حیث این که این امر را باید در میان جامعه نشر داد، از حیث این که باید اموری که از ناحیه خدا میاد اون را نشر داد، اگر بیاد تأکید بکنه بر روایتی حدیثی تکرار بکنه، این نشون میده که دیگه از حیث همون تبلیغ عامه، نه تبلیغ خاصی که اختصاص پیغمبر و امام داره. اون وقت اگر چیزی ما ترغیب به تعلم یا سایر اون چیزهایی که در رفتارهای ائمه هست از حیث مبلغیت عامه شون اگر باشه، اگر از حیث مبلغیت عامه شون باشه، نه از حیث خاص این جاره امامه یا پیغمبره، اگر از این حیث باشه اون وقت قابل تصدی به دیگران هست، برای اینکه دیگران هم این همه از شبت که وظیفه ارشادی و تبلیغی و امثال اینها دارن. به نظر میاد که از شبت که این که ائمه احکام را بیان میکنند و معارف را تبیین میکنند و از جمله همین ترغیبات به علم و تعلم اینها دارن، اینا همیشه درشون دو جهته، یک جهت خاصه ای که مخصوص خودشونه که اینا رو واقع را باید برای مردم بگن، ولی علاوه بر این یک جهت دیگر داره که حالا بعد از این که مردم هم میدونن به عنوان یک امر از شبه دینی، اونا مثل بقیه انسان ها که مأمورن به این که دین را تبلیغ و ترویج بکنن، اینا هم را با تبلیغ و ترویج بکنن. این حیث هم در اونا هست، ولذاست که ما میتوانیم از سیره ائمه در بیان احکام، در تبلیغ، در ترویج برای مبلغان و معلمان استفاده بکنیم، برای مبلغان و معلمان استفاده بکنیم، چون علاوه بر اون جهت خاصه یک جهت عامه هم دارن که در اون جهت عامه امام صادق با فلان فقیه، با فلان انسان دیگر مشترکه، اونم از یک حیث مشترکی دارن و نمیتونیم بگیم که همه اون چی که دارن ذکر میکنن فقط اختصاص به اون حیث امامتشون دارن، در این که اصل حکم رو دیگران نمیدونه، او باید بگه این اختصاص به او داره، این اصلا کسی نمیتونه با اون شریک باشه، ولی در این که این حکم بالاخره با ترغیب بشه، ترویج بشه، بیان بشه و نشر داده بشه، این مثل بقیه هستن و از شاید که میشه این سیره رو در واقع تعمیم داد، و اگر این رو ما تعمیم بدیم اون وقت میشه بگیم که این امر دومی که اینجا آورده ایشون که از وظایف معلم اینه که ترغیب بکنه به تحصیل علم، به توجه افراد رو جلب بکنه به ارزشی که عالم و علما و تعلم علوم الهی داره، این دیگه میشه به عنوان خاص وظیفه به اصطلاح عالم و معلم میشه، از حیث این که او باید مبلغ باشه و اینا رو آموزش بده.
نه
از حیث اون شأن عمومی که داره میگه دیگران هم چه میشه. پس اینم یک از شبت که مبنایی میشه در واقع، حالا اینم رو میشه به عنوان یک قاعدهی بر اونها افسود، حالا من به عنوان یک قاعده در کنار اونها به ذهنم اینجوری تنظیم نکرده بودم در ذهنم، ولی میشه افسود در واقع اون اقداماتی که ائمه در مقام از شبت که تعلیم و تربیت دیگران انجام می دادن، اینا رو میشه حیث عام براش ذکر کرد و بگیم که برای دیگران هم یه الگویی می شد و میشه جزء آداب و وظائف میشه. طبعا اینا همه چون سیره بیش از رجحان نمی رسونه، دیده دلالتش در حد همون رجحانه. بله، یعنی در واقع سیره ائمه ترویج معارف دینی و تبلیغ و تعلیم دیگرانه و از جمله تبلیغ از همین تحصیل علمه و بیان ارزش علمه، اون یه قاعده کلی که یک از مصادیقش این میشه. اینم نکته‌ای که راجع به این وجه دوم میشه ذکر کرد که خب یه قاعده بر اونها افزوده میشه. سوم اینه که ان یحب لهم ما یحب لنفسه و یکره لهم ما یکره لنفسه من الشر، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. این از اون اصول اخلاقی بسیار مهمه که تو این اخلاقای جدید بهش میگن قاعده طلایی، از شبت که قاعده طلایی توی اخلاقای غربی اسم این قاعده رو گذاشتم قاعده اخلاق، قاعده طلایی، از شبت که بهش میگن گلدن، قاعده طلایی است. و خب تقریبا از مسائل مشترک بین اخلاق بشری و در دین ما هم خیلی روی این تاکید شده. و تعابیرش هم عجیبه، اینجا مثلا در این روایت داره که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، ایمان نمیارید تا اینکه همونی که برای خودت دوست داری برای برادر دینیت هم دوست بداری. شرط ایمان قرار داده شده. از شرط که و این قبیل روایاتی که ما تو اهل عامه هم خاصه الا ماشاءالله داریم، در اصول کافی هم در جلد دوم جازف دادن حق مؤمن علی اخی، و در همه مواردی که حق مؤمن گفته شده این آمده. بله در اون نامه 31 که به معبد الحنفیه یا معبدن اونم هست وصیت حضرت. بله بعد داره که ایشون داره آخر این جمله داره و کل خبر ورد فی حقوق الاخوان آتن هنا مع زیادته، و کل خبر ورد فی حقوق الاخوان آتن هنا مع زیادته. این هم دیگه دلیل خاص ما نداریم که معلم و متعلم مثلا اینجا به خصوص این نکته رو ذکر کرده باشه، این هم باید باید همون حقوق اخوانه که من تو قاعده 11 و 12 گفتم رعایت حقوق الاخوان و الاصدقاء و المصاحبین، که اینا کلی که در فضای معلم و متعلم طبعا ارتکازات ما میگه اینجا این امر مؤکده بدون این که دیگه دلیل خاص برش داشته باشیم. این قاعده چرا؟ اینا خیلی هاشون با هم خیلی هم پوشی داره، اینا که مرحوم شهید آورده. چهارم ان یزجره ان سوء الاخلاق و ارتکاب المحرمات و المکروهات، این هم همون منع از محرمات و مکروهاته که طبق قاعده امر و نهی و اینها همون امر و معروف و نهی از منکر شامل حال این شخص میشه. این هم در واقع یکی از اون قواعدی هم که اینجا باز بیفزاییم همون قاعده امر و معروف و نهی از منکره، امر به معروف و نهی از منکره، که میگن امر به واجبات واجبه، امر به مستحبات مستحبه. این در بحث امر معروف نهی از منکر شده. اینجا طبعا در بین معلم و متعلم این امر یه مقدار آکده. پنجم هم که اینجا ذکر کردن اینو قبلا بحث کردیم، اینکه تکبر نورزد بلکه الله یتعامم علی المتعلمین بل یلین لهم و یتواضع، که راجع به تواضع اونها بحث کردیم. البته در باب تواضع غیر از قواعد کلی تواضع که اینجا هم آکده به عنوان معلم دلیل آمده بود، این از اون موارد 12 تا است که دلیل خاص داشتیم و قبلا هم بحث کردیم، ولی از این دیگه میگذریم. بله بله تکبر در واقع هر چی که توش برتری باشه، حالا از حیث علمی یا از حیث اخلاقی برخوردی مطلقه. بله اینم از این مسئله. البته ببینید اینا ما معمولا این اصول اخلاقی رو دیگه ازش عبور میکنیم، بعضی بخشاش حالا تو کتاب بحث شده، خیلی از نکات دقیق و ظریف داره که بحثای دقیق نشده در جای خودش دیگه. امر ششم اینه که اذا غاب احد منهم او ملازم الحلق زائدا على العاده يسأل عن و عن احواله و عن موجب انقطاعه فإن لم يخبر عنه بشيء ارسل اليه او قصد منزله بنفسه و هو افضل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه و آله ما اصحابه فإن كان مريضا عاده او في غم خفض عنه او مسافرا تفقد اهله و من يتعلق به تا آخر. اینم بحث دیگری است که میگه اگر کسی در درس شرکت میکرد و شرکت نکرد جویای احوال او بشه و تفقد بکنه از او، چیزی که من در عمرم هیچ وقت اینو عمل نمیکردم مگر اینکه جای دیگه مطمئن بشم که کسی به خاطر رودرواسی کار من چه میشه. از شاید که این دلیل خاصی نداره، تنها چیزی که اینجا هست باز همون ادب کلی مصاحبت و صداقته که پیغمبرم بر اساس اون عمل میکرد. وقتی که انسان با کسی رفیق شد، مصاحب شد، یکی از حقوق و آدابش اینه که اگر غیبتی پیدا کرد و از اون خبری پیدا نشد جویای احوالش بشه، از حقوق برادران دینی. طبعا بین معلم و متعلم هم این حق وجود داره، اما به عنوان معلم نه چیز خاصی وجود نداره. و از شبت که اون چی که پیغمبر اکرم هم انجام میداد از حیث هم بله حبود و حقوق عامه‌ای بود که برادران ایمانی داشتن و یا از جهت اون نقش رهبری که داشت از اون حیثه که حضرت مثلا تأکید داشت، ولی اینکه به عنوان معلم بخواییم بگیم حالا به طور خاص دلیل داریم نه اینجور چیزی نیست. هفتم این است که بله حیث اول حیث عام رفاقت و صداقت حقوق اخوان و برادران دینیست، حیث دوم حیث رهبری ایشونه. به حال کسی که جنبه نزد عامت و رهبری داشته باشه اون درش خب این جهت وجود داره. هفتم اینه که انگه سعلم اسماء طلبتهی و حاضری مجلسهی و انصابهم و کلاه، این که اسما رو بپرسه رابطه خوبی با اونها داشته باشه و یکتر و دعا لهم از چرات که و امثال این، که اینم در باب همون آداب رفاقت و مصاحبت و این خاص شده، خاصی در باب معلم نیست. هشتم هم یکونه سمحن به بدل ما حسنه من العلم، سهلن به القائه الى مبتدی متلطفن فی افادت طالبی مع رفق و نصیحه، این که با سماحت علمش را ببخشه و بذل بکنه. این که با سماحت علمش را بذل بکنه این همون اصل بذل علمه که از وظایف عالمه و اصل رفق و لینه که راحت و نرم و با مهربانی اونها منتقل بکنه. این برمیگرده به دو سه تا از اون آدابی که به طور خاص در باب معلم دلیل داشتیم، این که بذل علم بکنه، این که مهربانی داشته باشه، این که با رفق و لین انجام بده، و اینها در واقع برمیگرده به همونایی که قبلا گفتیم، چیز جدیدی نیست. نهم سد المتعلم ان یشتغل به غیر الواجب و به فرض الکفایه قبل فرض العین و به فرض العین اصلاح قلبه، این که نگذاره که متعلم به چیزهای غیر اولویت دار بپردازه، بلکه او را ارشاد بکنه که به اولویتاش بپردازه. اگر چیزی واجب این نیست به اون بپردازه، به مهم اهمها بپردازه نه به مهم. و این هم یه قاعده کلیست که حالا دلیل خاصی نداره در اینجا، از باب همون امر و نهی دیگه که ارشاد بکنه امر و بکنه نهی بکنه، باز دلیل خاصی نیست. دهم ان یکون حریصا علی تعلیمهم باذلا وسعه فی تفهیمهم، این که تمام تلاشش را برای آموزش اونها و پرورش اونها به کار بگیره. باز این دلیل خاصی طبعا نیست، همون به اون قواعد کلی است که بذل علم و نمیدونم امثال اینها. و حالا ریزکاری هایی هم در اینا داره که اونها دیگه خیلی به بحث ما ارتباط نداره. و بله بحث بله بله بحث یازده ها میگه که قواعد کلی اون فنی که داره آموزش میده بهش یاد بده، دونا که بحث های فنی است که دلیل خاصی نداره، از باب کلی که وقتی که میگه باید خوب به وظیفش عمل بکنه در انجام وظیفه طبعا روش درست رو باید انتخاب بکنه و بهترین روش ها رو انجام بده، از باب این که مؤمن عملش درسته و کار رو درست انجام میده، که این حالا ما به یه عنوان دیگه هم بعد به عرازی در این زمینه خواهیم داشت. چیز خاصی در اینجا باز نیست. یا دوازدهم اینی که تحریض بکنه که دائم مشغول باشن و وقتشون رو ضایع نکنن، باز اینم بحثای کلی چیز دلیل خاصی نداره. و از شبت که سیزده هم باز میگه که مسائل دقیق و نکات دقیق رو مطرح بکنه، تمرین به اونها بده، امتحان مناسبی بگیره که اونها قوی بشن، اینم باز دلیل خاصی نداره. از شبت که و همه اینا برمیگرده به اون اتقان عمل و وظیفه بنده. چهارده هم ان یونسفه هم فی البحث و یه اثر به فائدت یقول ها بعض هم، این که انصاف داشته باشه اگر کسی نکته میگه که مفیده اون را قبول بکنه و اگر احیانا مطلب خوبی شاگردش گفت این رو اینجور نباشه که امتناع داشته باشه از پذیرشش یا احیانا مبتلای به نوعی حسادت و امثال اینها بشه و از این قبیل چیزها. و می فرماد که و ما رأینا و لا سمعنا به احد من المشایخ اهتم به تفضیل ولده علا غیره یا ولده علا غیره من الطلبه و اصلحه. میگه کسی ما نداریم که بیاد بچه خودش رو بر دیگری ترجیح بده و رستگار بشه در مقام تعلیم، این ترجیح با کسان عمل میکنه. اینا به هر حال بحثای کلیست که دلیل خاصی نداره. پونزدهم جای بحثی داره که ما قبلا هم بحث نکردیم، اجمالا بحث کردیم که همون بحث مساوات و عدم تبعیضه. الله یظهر للطلبه تفضیل بعضهم على بعض عنده فی مودتنا و اعتنا مع تساویهم فی ایشون قید زده مع تساویهم فی الصفات من سن او فضیلت او دیانه فان ذلک رو به ما یوحش الصدر و ینصر القلب فان کان بعضهم اکثر تحصیلا و اشد اجتهادا و احسن ادبا فان اظهر اکرامه و تفضیله و بین ان زیادت اکرامهی به تلکل اسباب. یه اونجایی که تفاوتی هست و روشن هم میکنه که تفاوت به خاطر این نکته هست که میگن تو روانشناسی هم که در تشویق که میکنین معلوم باشه که جهت تشویق رو بیان بکنین جام داره ایشون فلا بحث به ذالک و اینه او یونشد و یبعطا علل اتصاب به تلک اصفات المرجه. در واقع اون که در روایات داره مساوات عمل بکنه و تبعیض قائل نشه در واقع میخواد بگه اون تبعیض بیجا و اینو اگر یه نکته‌ای وجود داره و اون اقدام بکنه این مانعی نداره. اینم یه نکته ایست که حالا این داشتیم، این چیز جدیدی نیست، قبلا داشتیم. البته اون چیز بحثمون رو ما اجمالا چون روایت چم یادم نیست صحیح بود یا نبود خیلی کلی رد شدیم. حالا من یه مراجعه مجددی میکنم اگر نکات بیشتری تو خود روایت و حکمی اونها داره برمیگردم بعدن بشه یادم باشه که این یک دقت مجددی بکنیم روش راجب اون عدم تبعیض و مساوات. خب اینم 15 همه و 16 همه حالا دیگه رعایت نوبت در تعلیمه که نوبت را رعایت کردنه که اونم جای خودشه. البته این قدیمی طور بوده که گاهی درس ها اینطور نبوده که یک جا برای همه بگن، جدا جدا میگفتن و اینا میمدن هر کدام یه درسی را به نوبت از استادی میگرفتن و میرفتن. و این که حالا باز نوبت اصلا در فقهی رعایتش واجبه یا رجحان داره این بحثیست که باز جای دیگه بشه، ولی راجع معلم ما چیز خاصی نداریم. از همون قاعده کلیست که رعایت نوبته و این در حد الزام یا رجحان این در جای خودش بحثه. جایی خیلی بحث نشده ولی من این جایی اینو خود کار کردم. حالا الان آمادگی ندارم که مطالبش خوبی در ذهنم حاضر نیست، اگر لازم باشه میشه بعدش رو پردازیم. جایی که صف میبندم صف نمایی صف چی هست، آیا این نوبت رو باید رعایت کرد یا رجحان داره، این جای بحث هم. ولی راجع معلم چیز خاصی نیست، کلیه در جای خودش. طبعا اگر گفتیم واجبه واجبه، اگر راجحه راجحه، بله؟
مؤکدتر
نه مؤکدتر هم بله از باب تأکد ها بله از باب اون دیگه عمل به علم رو از اون تأکد اون جوری داره دیگه. خب میگم به عنوان خاصش معلومه روایت نداره ولی تأکد به عنوانی که عمل به علم رو که قبلا میگفتیم داره. هفته هم از شاد که میگه اگر جایی بدون آمادگی وارد مرحله بالاتری میشه و مشکل داره اینا رو منعش بکنه که اینا باز دلیل خاصی نداره. رعایت تدریج و تأکید به اینکه تدریج رو رعایت بکنه که اصل اینکه تعلم بایستی تدریجی باشه و به اقتضا باشه، تعلیم هم همینطور. این اصل از شاید که طبعا درسته این تدریجی بود که قبلا گفتیم، ولی این تدریج هم دلیل خاصی خیلی نداره، همون بیشتر این رو هم تدریج در تعلیم. این چرا از مجموعه روایاتون استفاده میشه تون بحث مبانی اجتهاد هم مجدده بحث دیگرمون هم به این روایات اشاره کردیم که میگه ما به تدریج آموخت، به تدریج بیان کرد و رعایت حال شخص کرد. این در واقع اصل تدریجه که دلیل هم داره و درست هم هست. مثلا این تدریج اگر اثر تخریبی داره و عدم رعایتش میشه حرام و اشکال دار پیدا میکنه، در غیر این صورت هم حالت رجحان داره. ادلهش هم ادله ایست که کلم الله علی قدر عقوله هم ادله مختلفی داریم که بعضی از روایاتش رو تو اون بحث دیگرمون بهش اشاره کردیم. حالا رو این زمینه البته میشه روایات بیشتری هم رو جمع کرد، ولی اجمالا از مجموعه روایات استفاده میشه که در تعلیم معارف دینی و مسائل دینی باید رعایت تدریج و شرایط پذیرشی متعلم را کرد. این یک اصله که عنوان اولی هم میتونه پیدا بکنه و باید بر اون فهرست ده دوازده که قبلا گفتیم بیفزاییم. اصل تدریج، البته ضمن رفق و لین این رو گفتیم اون وقت که آرام آرام به این هم بپردازه، ولی به عنوان وجه خاصم دلیل داره، این رو باید اضافه کرد بر اون فهرست مواردی که به عنوان خاص داره. بله، از ساده پیچیده، بله، مرحله ای بره جلو که از مجموعه روایات هم استفاده میشه. 17 هم از شاید که حالا یه چند تایی دیگه باقی مونده که انشاءالله هفته بعد. به ما هستیم.